بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. به یاری خدای متعال و در ظل توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، سال تحصیلی جدید را شروع میکنیم، در حالی که مقارن هست با آغاز هفتمین سال جنگی که به خاطر حمایت از اسلام بر ملت ما تحمیل شد. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت توجهات حضرت ولی عصر رزمندگان عزیز ما را به پیروزی نهایی برسونند و به ما هم توفیق بده که در جبهه علم و فرهنگ به وظایف خودمون عمل کنیم و دینی که به اسلام و به شهدای اسلام داریم ادا کنیم. اون چه ما باید توجه داشته باشیم بهش، به خصوص در این زمان و این مقارنتی که بین آغاز جنگ و هفته جنگ، آغاز هفتمین سال و هفته جنگ و شروع درس هاست، اینه که الهام بگیریم و عمل خودمون را هم به عنوان یک جهاد تلقی کنیم. چون تنها عذری که ما داریم برای اینکه دوشادوش رزمندگانمون در جبهه شرکت نمی کنیم یا در پشت جبهه به کارهای دیگری نمی پردازیم، همین است که برای خودمون با توجه به امکاناتی که خدای متعال برای ما فراهم کرده بوده از قبل تا به حال، وظیفه دیگری قائلیم که باید همراه با نبرد نظامی این وظیفه هم تحقق پیدا کنیم. چون جنگ برای ما هدف نهایی نیست. این جنگ که به ما تحمیل شده و به صورت دفاع ما داریم از کیان اسلام دفاع میکنیم و هر جنگ دیگری هم باشه، به خاطر این است که کلمه توحید در جهان برقرار بشه و پرچم اسلام برافراشته بشه. لتکون کلمت الله هی العلیا. بنابراین هنگام این جنگ ها اثر خودش را میبخشه و به نتیجه مطلوب میرسه که ما برنامه ای برای پیاده کردن اسلام هم در حال جنگ و هم پس از پیروزی جنگ داشته باشیم، و اگر نداشته باشیم نیروهای علمی که بتوانند فرهنگ اسلام را در جهان گسترش بدن، اون نتیجه که میبایست از این خونهای پاکی که در راه اسلام فدا میشه، اون نتیجه که باید گرفته بشه نخواهد شد. فرض کنید همین کشور عراق را ما گرفتیم و اگر نتوانستیم در اونجا اسلام را پیاده کنیم و نداشتیم افرادی که بتونند حکومت اسلامی را پیاده کنند و فرهنگ اسلامی را در اونجا رواج بدن، این زحمت ها به باد خواهد رفت. زمینه ای فراهم خواهد شد برای اینکه یه دولت دیگری غیر اسلامی در اونجا سر کار بیاد ولو اسم اسلامی داشته باشه. پیاده شدن اسلام در یک جامعه به دست اسلام شناسان و و کسانی که دلسوز اسلام باشند انجام میگیره. به هر حال در این زمینه صحبت ها زیاد شده و همه برادران توجه دارن، احتیاج به اطاله سخن نداره. با توجه به این نکات هست که ما تحصیل خودمون رو یک جهاد میدونیم. یعنی چون کمبودهای فرهنگی چه در جامعه خودمون و چه در سطح جهان داریم و بدون رفع این کمبودها برقراری نظام اسلامی و گسترش اسلام در جهان میسر نخواهد بود، این را وظیفه واجب خودمون میدونیم که به تحصیل بپردازیم تا هم وظیفه خودمون را ادا کرده باشیم و هم زحمات برادران رزمنده و شهدای عزیزمون را به ثمر برسونیم و اون هدفی که از این جنگ ها و از این تلاش ها و جهاد ها متوقع هست اونها را تحقق ببخشیم به یاری خدای متعال. اون الهامی که میبایست بگیریم و اون را در عمل خودمون تأثیر ببخشیم اینه که خودمونم را سرباز بدیم. فکر نکنیم که تحصیل کردن برای ما یک جنبه تفننی داره یا یکی از مستحباته. حالا هر قدر همتمون شد این مستحب با عمل میکنیم، نشد نمیکنیم. باید توجه داشته باشیم که برای ما دست کمی که این امکانات تحصیل فراهم بوده و سالیانی را به برکت نام مقدس ولی السلام الله علیه اشتغال به تحصیل داشتیم و انتصاب به اون حضرت پیدا کردیم، برای ما تعین داره که این جهاد را عهده‌دار بشیم و در راه بهتر فهمیدن حقایق اسلام و گسترش دادن فرهنگ اسلامی در جهان سخت کوش باشیم. بنابراین حقیقت امر اینه که حتی لحظات عمرمون را ما نباید به سستی بگذرانیم. اینن مثل سربازی که در سنگر هست، اون نمیتونه فکر راحتی باشه. دائما باید متوجه باشه که اگر از طرف دشمن حمله شد دفاع کنه و ما میدونیم که دائما حمله به فرهنگ اسلامی هست و حیله ها و تزویر ها و ترفند های گوناگون از طرف مکتب های شرق و غرب و سران استکبار جهانی برای تضعیف فرهنگ اسلامی وجود داره و دائما در کاره. این است که ما هم باید با تمام نیرو در این راه کوشش بکنیم و هرچه داریم مایه بگذاریم و از خدا کمک بخواییم که همونطور که در جبهه های جنگ برادران رزمنده رو مورد عنایت و امداد خودش قرار میده، در این کلاس های درس و در کتابخانه ها و مشغولات که وقتی مشغول مطالعه هستیم خدای متعال عنایت بفرماید، حقایق رو برای ما کشف کنه، به ما توفیق بده که بهتر مطالب رو درک کنیم، بهتر تبیین کنیم. برای خدا هیچ فرق نمی کنه چه در اینجا و چه در اونجا، هر کس برای خدا تلاش بکنه او را یاری خواهد کرد. ما هم هر قدر جدی باشیم در کارمون و استقامت داشته باشیم و اخلاص در کار داشته باشیم، تحقیقا مورد توجه ولی السلام الله علیه و عنایات الهی قرار خواهیم گرفت و میتونیم ما هم در این جبهه قدم‌های مثبت و استواری برداریم. انشاءالله خدا اخلاص ما را بیشتر کنه و ما را بر هواهای نفسانی و عوامل شیطانی پیروز کنه، ما را از سستی و تنبلی نجات بده و توفیق و رحمت کنه که در این راه هم ما یک مجاهد مورد رضای خدا و اولیای خدا باشیم. در میان بخش های فرهنگی که میبایست در بارش کار بشه و متاسفانه در همه بخش ها ما نیاز داریم، یک بخشی که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره مسائل اصولی اعتقادی است. در درجه اول مسئله توحید هست و اونطور که از سیاق آیات شریف برمیاد در درجه دوم مسئله معاد. مبحثی که امسال قصد داریم که به یاری خدا شروع کنیم مبحث نفس هست که ارتباط مستقیم هم با توحید داره و هم با معاد و هم با بخش‌های دیگری از معارف اسلامی و مسائلی که در این مبحث میبایست حل بشه در بسیاری از علوم دیگه به عنوان اصل موضوع مورد استفاده قرار میگیره. اما ارتباطش با توحید که روشن معرفت النفس طریق معرفت الله هست، من عرف نفسه عرف ربه، و همونطور که علم حضوری به نفس وقتی شدت پیدا بکنه و کامل بشه و آگاهانه باشه توأم خواهد بود با علم حضوری به خدای متعال، همینطور علم حصولی به نفس هم برای شناختن حصولی خدای متعال و اوصافش کمک فراوانی میکنه. در بحث توحید که نظرتون باشه، یکی از ادله‌ای که برای وجود خدای متعال اقامه شده مبتنی بر نفسه و در این راه کارهای بیشتری میشه کرد و دلایل بیشتری میشه اقامه کرد، ولی به هر حال یکی از ادله هم از راه نفس. دست کم هر قدر معرفت ما نسبت به خودمون بیشتر بشه، اسرار آفرینش و عظمت و قدرت و علم الهی را بیشتر میتونیم بشناسیم، چون بزرگترین آیت الهی در این عالم نفس انسانی است. با اونقدر این موجود عجیب و پیچیده و دارای اسرار هست که هر قدر بهتر انسان به این اسرار آشنا بشه و اسرار کار خدا و عظمت قدرت او بیشتر آگاه بشه. از طرف دیگه این مبحث پایه معاده. شاید نظرشون باشه دوستان که در بحث معاد در تفسیر موضوعی که عرض میکردیم اشاره کردیم که اگر کسی قائل به نفس به عنوان یک موجود مستقل قابل استقلال از بدن و قابل بقای بعد از بدن نباشه، اصلا جایی برای معاد باقی نمیمونه. و تصوراتی که دیگران بعضی ها افراد ناآگاه از مسئله معاد دارند که بدون اثبات استقلال نفس هم میشه معاد اثبات کرد، این تصور خامی است. وقتی دقت کنیم میبینیم چنین نیست. اگر نتونیم ما اثبات کنیم که نفس یک موجودی است که بعد از فنا بدن باقی میماند، این معادی نخواهد. بنابراین شناختن نفس پایه این اعتقادی. اگر ما معاد رو به صورت صحیح بخوایم تصویری ازش داشته باشیم و تبیین بکنیم، قدم اول اینه که اثبات کنیم که نفسی باقی است بعد از بدن. و طبعا هر قد معرفت ما نسبت به نفس و بقایش بیشتر باشه، برای تبیین مسائل معاد ما دستمون بازتر هست، بهتر میتونیم، روشنتر میتونیم بیان بکنیم. علاوه بر این که بسیاری دیگه از مسائل معاد هست که ارتباط مستقیم با مسائل نفس داره که انشاءالله در جریان بحث ها تا یه حدودی روشن خواهد شد. بنابراین این مبحث از یک طرف با توحید و از یک طرف با معاد ارتباط داره. البته ارتباطش با معاد بیشتره و به عنوان رکنی از ارکان اعتقاد به معاد به شمار میاد. ولی اهمیت مبحث نفس به همینجا خاتمه پیدا نمی کنه. مسائلی در باب نفس باید اثبات بشه که از اصول موضوع اخلاق. حالا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که بین مکاتب اخلاقی و شیوه های مختلف در علم اخلاق وجود داره، به هر حال کم اخلاق ارتباطی با کمال نفس داره. ما که همونطور که در مباحث فلسفه اخلاق توضیح دادیم، معتقد هستیم که همه مباحث اخلاقی مبتنی بر پذیرفتن کمال نفس و تأثیر رفتارهای اخلاقی در کمال نفسه و بدون این توضیح فلسفی و عقلی کافی برای خیر و شر اخلاقی نخواهیم داشت. به هر حال برای اینکه ما بدونیم نفس چگونه میبایست به وسیله اخلاق و رفتارهای اخلاقی تکامل پیدا کنه، باید بدونیم که به چه کمالی میتونه برسه تا اون را هدف قرار بدیم و رفتارهای اخلاقی و کسب ملکات فاضله را راهی برای رسیدن به اون مقصد تلقی کنیم. پس مقدمتا میبایست نفس را شناخت و امکان تکامل نفس را و اینکه به سوی چه هدفی ترقی و تکامل پیدا میکنه و حتی در اعمال اخلاقیمون در بحث فلسفه اخلاق اثبات کردیم که توجه به اون هدف در ارزش داشتن عمل اخلاقی مؤثره، یعنی همون نیت قربتن الله. تا ما ندونیم که سیر نفس به سوی الله است و کمالش قرب به خداست، این نیت از ما متمشی نمیشه و اگر این نیت متمشی نشد، رفتار اخلاقی ارزش اخلاقی نخواهد داشت از دیدگاه اسلام. به هر حال چند تا مسئله در حول و حوش نفس هست که به عنوان اصل موضوع در اخلاق میبایست پذیرفته بشه. اصل اینکه نفس کمالی دارد، تکامل نفس در اثر اعمال اخلاقی حاصل میشه، اعمال اختیاری، و اینکه باید این اعمال جهتگیری بشه به سوی اون هدف و به خاطر رسیدن به اون هدف و به اون نیت انجام بگیری، و اینکه نفس مختار است، میتونه کار اختیاری انجام بده. اینا یکی از مباحثی است که در نفس باید اثبات بشه. اختیار نفس و اراده نفس تا در باب نفس اثبات نشه، این اصل موضوع در اخلاق اثبات نمیشه، پا در هواست. اون کسانی که قائل به جبر هستند اخلاقی نخواهند داشت. معنای اخلاق اینه که انسان میتونه کار خوبی بکنه و کار بدی، اون کار اختیاری که در کادر اعمال خوب قرار بگیره، اون موجب ارزش خواهد بود. پس اختیار و اراده نفس باید در اینجا اثبات بشه و در اخلاق به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میشه. و به طور کلی در هر نظام تعلیم و تربیتی ما به مباحث نفس احتیاج داریم. هر گونه تعلیم و تربیتی بخواد انجام بگیره، که البته در رأس همه نظام‌های تربیتی نظام تربیت اسلام هست و میراثی که از انبیاء اعظم سلامات الله علیهم اجمعین به علمای ما رسیده، همون علم و تربیته. وظیفه اصلی انبیا تعلیم و تربیت بوده و این میراث به علما رسیده که من العلماء ورثه الانبیا. و هر عالمی در هر حدی باشه موظف است که سهمی در تعلیم و تربیت اجتماع ایفا بکنه. این میراثی که از انبیا به ما رسیده همینه. و تعلیم و تربیت اصولی داره که این اصولش به عنوان اصول موضوع باید در کتاب نفس به اثبات برسه. اینجا باید استدلال بشه منش و اثبات بشه در تعلیم و تربیت به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میشه. اینکه انسان تعلیم تربیت پذیر هست و چه ویژگی هایی داره و چگونه میشه از چه راه هایی درش نفوذ کرد و اثر گذاشت، اینا مباحث مربوط به نفسه. البته این مسائل بیشتر ارتباط پیدا میکنه با اون چه امروز روانشناسی علمی نامیده میشه. حالا در اینکه چه فرقی هست بین روانشناسی علمی با اون چه امروز ما در کتابای فلسفیمون به عنوان مباحث فلسفی در اطراف نفس بحث میکنیم، بحث هایی هست اصلا چگونه چه فرقی بین علم و فلسفه هست، به خصوص در مورد روانشناسی با علم و نفس فلسفی چه تفاوت هایی وجود داره. حالا نمیخوام به این بحث بپردازم، ولی به هر حال ما به عنوان شناخت نفس و شؤون نفس به طور کلی بحث میکنیم. برخی از اینها با شیوه های تعقلی و استدلال عقلی است، بعضی ها شیوه های درونگرایی و تأملات باطنی و سیر عرفانی است، و برخی از اینها مربوط به تجارب عینی و خارجی است. مهمترین بخشی که در معرفت نفس باید از تجارب استفاده بشه ارتباط نفس و بدن و تفاعل این دو تاست، تأثیر و تأثیراتی است که روی هم دیگه دارن، و این بدون شیوه تجربی قابل اثبات و بررسی نیست، مگر نقل تعبدی داشته باشیم، ولی بررسی علمی در این زمینه بدون شیوه تجربی امکان نداره. البته تو همین کتاب نفس فلسفی که ما در دستمون هست از بزرگان فلاسفه در همین جا مباحث تجربی وجود داره، منتها خیلی ضعیفه به خاطر اینکه اون روز علوم تجربی پیشرفت کافی نکرده بوده و این مباحث خام و احیانا نادرستی هم از علوم تجربی تجربی قدیم، طبیعت قدیم گرفته شده بوده که تو کتاب‌های ما منعکس هست و متاسفانه اینا درست نیست و باید اصلاح بشه. به هر حال هر کس بخواهد تغییری در خودش به وجود بیاره و راه تکاملی برای وجود خودش پیدا کنه احتیاج به معرفت نفس داره. هر کس بخواد خدا رو بشناسه بهترین راه این است که خودش رو بشناسه. اثبات معاد احتیاج به این مباحث داره. هر کس بخواد نقشی در تعلیم و تربیت دیگران و تهذیب و اصلاح اونها داشته باشه احتیاج به مباحث نفس داره. هر کس بخواد از دیگران چه به نفع دنیا و به چه نفع آخرتش استفاده کنه، تأثیری در انسانهای دیگر بگذره و از اونها بهرهی بگیره، چه در مسیر کارهای دنیا باشه چه آخرت، احتیاج به شناخت روان او و عوامل راه های نفوذ او در او داره که مربوط به معرفت نفس. هر کس هر نوع مدیریتی داشته باشه احتیاج به شناختن مسائل نفس و روان داره. این است که امروز در دنیا مسئله روانشناسی یکی از بزرگترین علومی است که مورد توجه همه جهانیان، هم از مادی و غیر مادی. مباحث نفس قبلا مثل بسیاری از علوم دیگه در فلسفه هایی که وجود داشته به عنوان جزئی از علوم طبیعی مطرح می شد و طبعا پیشرفت این مباحث هم در حدود روش های تجربی بوده که اون زمان ها معمول بوده و در دسترس قرار داشته، و در بسیاری از جاها از روش تعقلی و روش تجربی هر دو با هم استفاده شده، گاهی هم شاید نابجا از روش ها سوء استفاده شده. اونجایی که میباید روش تجربی به کار گرفته شده بشه از روش تعقلی استفاده کردن که نادرست بوده. ولی مباحثی که عرض کردم الان هم در فلسفه ما هست بسیارش مبتنی است بر تجربه، منتها تجربه های ناقصی بوده، بعضی هاش ممکنه درست باشه. اکثر مباحثی که مبتنی بر تجربه بوده و در کتاب‌های فلسفی ما در مبحث نفس مطرح شده اینا باید تجدید نظر بشه. همونطور که میدونید دو سه قرن هست که مبحث نفس در عالم یک توجه خاصی بهش شده و برخلاف فلسفه اولا که سیر نزولی پیدا کرده، این مباحث را جدا کردن از فلسفه و صرفاً با شیوه تجربی مورد بررسی قرار دادن. همونطور که مثلا فیزیک و مکانیک قبلاً یک بخش کوچکی از طبیعیات بوده و بعد در این چند قرن اخیر بعد از رنسانس اینها را از فلسفه خارج کردند و به عنوان علمی که با روش تجربی اثبات میشه مورد بررسی قرار دادند و دیگر شیوه های تعقلی را به کلی کنار گذاشتند و بر اساس تجربه شروع کردند این مباحث را بررسی کردن و حل کردن و امروز یکی از مهمترین علوم عالم فیزیک هست، همینطور در مورد روح انسان هم به واسطه احتیاج شدیدی که به این مباحث داشتند در زندگی یک علم مستقلی به نام روانشناسی به وجود آوردند و سعی کردند با شیوه های حتی المقدور تجربی و حتی کمی که بشه با عدد و کمیت نشون داد مباحث رو بررسی کنند و آزمایش کنند و نتایجی بگیرند. بسیاری از ماها عادت داریم که با اون بدبینی که نسبت به غربی ها و کارهای اونها داریم به این بهانه که اونها ضد اسلام هستند و دشمن ما هستند و افکارشون نادرست هست همه کارهای دیگرشون را هم مردود بشماریم و چه بسا امثال بنده که اینجور حرفها رو میزنن ناشی از روحیه تنبلی خودشون باشه و یکی از مصادیق الناس اعداء ما جهلو که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرمه. اینجور نیست که واقعا اون چه غربی ها دارند اینها همه مردود و مطرود باشه و هیچ مطلب حقی در اونها یافت نشه. حتی در زمینه فلسفه اولا هم که اونها منحرف شدند از مسیر صحیح و اغلب مکاتب فلسفی دنیا امروز به متافیزیک و فلسفه اولا چندان اعتقادی ندارند، در این حال در همون مباحثی که در اون زمینه مطرح کردن چیزهایی یافت میشه که قابل استفاده است و دست کم مسائلی طرح شده که ما میتونیم به عنوان توجه به مسئله از اونها استفاده کنیم. ولی اونها نتونستن حل کنن اما مسئله خوبی طرح کردن که نمونهش در مباحث شناخت داریم و مباحثی که گذاشتیم گاهی اشاره کردیم که مثلا فرض کنید اگر کانت نتونسته مسئله معرفت رو درست حل بکنه یا هیوم نتونسته حل کنه اما شبهه های خوبی مطرح کرده که حل این شبهات کمک به پیشرفت علم میکنه. ولی در زمینه روانشناسی مطلب خیلی از این بالاتره. امروز در دنیا در حدود 30 رشته روانشناسی وجود داره که هر کدوم از اینها دانشکده ها و مراکز علمی و تحقیقی و حتی آزمایشگاهی مفصل براش تعبیه شده و دانشجویان فراوان و اساتید به نام و زحمت کشیده‌ای داره کار کرده. دو سه قرن مردمی تلاشگر و سخت کوش در این مسیر زحمت کشیده. ما همینطور نمیتونیم بگیم که غربی ها هرچی گفتن باطله، اینا سوفسطایی هستن، نمیتونم اینا مادی هستن پس حرفاشون همش پوچیه. اینجوری نیست، خودمونو گول زدیم. البته اونها نور حقیقت در دلشون نیست. اون استفادهی که یک نفر مسلمان اگر در این راه تلاش میکرد به دست میآورد اونها نیاوردن و بسیاری از جاها منحرف شدن، اصلا پرد شدم از مطلب. اینا هست ولی نباید تلاش های گناه کردن نادیده گرفت و به همین که اینا غربی هستند یا کافر هستند یا دشمن اسلام هستند یا استعمارگر هستند همه حرفا رو ریخت دور. این اصلا قابل مطالعه هم نیست، خودمون رو گول میزنیم. و ریشهش عرض کردم تنبلی هست و عداوتی که انسان نسبت به مجهولاتش داره. بدون شک اگر در 100 مسئله‌ای که مطرح کردن 99 تاش غلط باشه، یک مسئله حق هم وجود داره. اگر در زحماتی که کشیدن در مسیر باطلی بوده و نتایج غلطی ازش گرفته شده، بسیاری جاها نتایج خوبی هم میشه ازش گرفت. راه‌هایی باز شده، تحقیقاتی کردن، زحمت‌هایی کشیدن. چنین نیست که ما اینا رو بگیم نظره به او علل جدار رو به درد ما نمیخورد و ما علوم اهل بیت داریم و یا فلسفه اسلامی داریم و دیگه احتیاج به این حرفا نداریم. اگر در فیزیک میتونیم این حرفا بزنیم، اگر در ریاضیات میتونیم این حرفا بزنیم، در اینجا میتونیم. علم را خدا وقف هیچ جمعیتی قرار نداد. در این دنیا هر که زحمت بکشه به نتیجهش خواهد رسید. همونطور که واسه زحمت بکشن پول در میارن، در راه علم هم هرچی زحمت بکشن خب کم و بیش به محصول به نتیجه طبیعی کارشون میرسن. خب منتها اون امدادهای معنوی نسبت به اونها نخواهد بود، اما به نتایج طبیعی کارشون میرسن. همونطور که در علوم طبیعی الان این میکروفونی که جلوی بنده است و این لامپی که اینجا برق هست زحمتی است که اونها کشیدن و نتیجهشو به دست آوردن و ما نمیتونیم انکار کنیم و نمیتونیم خودمون رو کنار بکشیم بگیم ما کاری نداریم، ما نه از برق میخوام استفاده کنیم، نه از ویدیو، نه از میکروفون و از چیزی دیگه، چون ما در غربی هست، ما دشمنان اسلام. هر جا دیگه هم واقعا زحمتی کشیده باشن و نتیجه رسیده باشن، ما نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم بگیم اینا اخه به ما ربطی نداره، اینا مثلا پلیده، متعفنه، ما باید کنار گذاشت. اینجوری نیست. در ریاضیات میتونیم یه حرف بزنیم، در اینجا میتونیم. علم را خدا وقف هیچ جمعیتی قرار نداد. در این دنیا هر که زحمت بکشه به نتیجهش خواهد رسید. همونطور که واسه زحمت بکشن پول در میارن، در راه علم هم هرچی زحمت بکشن خب کم و بیش به محصول به نتیجه طبیعی کارشون میرسن. خب منتها اون امدادهای معنوی نسبت به اونها نخواهد بود، اما به نتایج طبیعی کارشون میرسن. همونطور که در علوم طبیعی الان این میکروفونی که جلوی بنده است و این لامپی که اینجا برق هست زحمتی است که اونها کشیدن و نتیجهشو به دست آوردن و ما نمیتونیم انکار کنیم و نمیتونیم خودمون رو کنار بکشیم بگیم ما کاری نداریم، ما نه از برق میخوام استفاده کنیم، نه از ویدیو، نه از میکروفون و از چیز دیگه، چون ما در غربی هست، ما دشمنان اسلام. هر جا دیگه هم واقعا زحمتی کشیده باشن و نتیجه رسیده باشن، ما نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم بگیم اینا اخه به ما ربطی نداره، اینا مثلا پلیده، متعفنه، ما باید کنار گذاشت. اینجوری نیست. و من جمله مسائلی که عرض کردم در رابطه با روح و بدن تنها از راه تجربه حل میشید. ما چگونه میتونیم تجربه ها رو ندیده بگیریم و بگیم اینا چون مال غربی هاست ما بهش کاری نداریم. ما باید اعتراف کنیم با کمال تأسف به اینکه در بسیاری از مسائل سستی کردیم. خدای متعال نعمت‌های بزرگی به ما عطا فرموده بود که اگه قدر اونها رو می‌دونستیم الان آقای ظاهری دنیا هم بودیم، ولی در اثر عواملی که حالا در صدد بررسیش نیستیم و قطعا یکی از عوامل مهمش تنبلی خود ماست، همشو نمیشه گردن دشمنان اسلام انداخت. اگه ما لیاقت داشتیم، اگه عرضه داشتیم، دشمن چه عرضهی داشت که غلطی انجام میدیم؟ ما خودمون بیعرضگی کردیم. البته نه اینکه معناش اینه که اونا هیچ کار نکردن یا کارشون صفر بوده. اون کار شیطان و کار دشمن دشمنی است. اون که توقعی ازش نمیشه داشت. ما میبایست نیرو داشته باشیم، میبایست تلاش بکنیم که کار اونا رو خونسا کنیم و کیدشون رو به خودشون برگردونیم، کما اینکه برادران عزیز ما تو جبهه دارن این کار رو میکنیم. حالا که مردونه اینا دارن قیام میکنن، ببینید دنیا در مقابل اینها به زانو در اومده. در جبهه های دیگه هم اگر ما تلاش میکردیم شبیه تلاشی که رزمندگان ما تو جبهه دارن میکنن، دنیا در مقابل ما حاضر بود. ما خودمون ثروت های خودمون از دست دادیم، ما خودمون دنبال علم نرفتیم، رها کردیم، دیگران اومدن محصولات علمی ما را گرفتن، بهش هم افزودند و حالا ما نوکر اونها و ریزخار اونها شدیم. ما اگر بخواهیم سیادت و عزت اسلامی خودمون را باز بیابیم و اونچنان که یک جامعه اسلامی سزاوارش هست در همه جنبه ها آقایی و سیادت و عزت داشته باشه، باید بجنبیم. تنها پیروزی نظامی هدف اسلام و جامعه اسلامی رو تأمین نخواهد کرد. ما باید در همه رشته های علوم کار بکنیم و یکی هم رشته های علوم اسلامی است که البته از اهمیت خاصی برخورداره، به خاطر اینکه پایه انقلاب ما به جامعه ما بر اساس این فرهنگی. ولی حتی علومی که مربوط به صنعت، مربوط به کشاورزی، به مسائل نظامی، اینا باید بیاموزیم. جامعه ما باید در این راه تلاش کنه که الحمدلله تلاش‌هایی در این راه شروع شده و موفقیت‌های چشمگیری هم خدا متعال بهشون مرحمت فرموده. ما هم اگه تلاش کنیم خدا بخیل نیست، به شرط اینکه این روحیه تنبلی، وارفتگی، بی تفاوتی را نسبت به مسائل علمی بگذاریم کنار، درک کنیم که این هم یک جبهه نبرده، اینجا هم جهادی میبایست انجام بگیره و اون کسانی که اون جهاد میبایست انجام بدن ماییم. این رو باید درک کنیم، باید بفهمیم و بپذیریم که همونطور که یک سرباز در جبهه حق شانه خالی کردن نداره، و من یولهم دوباره یوم اذن الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله، ما هم اگه شانی از زیر بار جهاد علمی خالی کنیم، العیاذ بالله، نبوء بغضب الله. این نیازی است که جامعه اسلامی داره و با توجه به آینده اسلام و آینده این جامعه و آینده این انقلاب، روز به روز این نیازها گسترش پیدا میکنه و تحقیقا اهمیتش در دراز مدت از اهمیت این جنگ کمتر نیست. منتها این یک وظیفه موقتی است، حالا به دوش مردم ما اومده و الحمدلله من به الکفایه هم هست و تأمین میشه و خدا انشاءالله اونا رو یاری کنه و به ما هم توفیق بده که دین خودمون رو به اونها ادا کنیم. اونها با خون خودشون دارن امنیت این کشور رو حفظ میکنن تا ما بتونیم اینجا بشینیم از اسلام سخن بگیم و از علوم اسلامی. البته هیچ نباید قدر اونها رو کم بگیریم، اما به هر حال اونها که این زحمت رو میکشن برای اینه که اسلام به نتیجه برسه و گسترش اسلامی مرهون گسترش فرهنگ اسلامی است. تا ما در علوم گدای غرب باشیم هیچ وقت سیادت پیدا نخواهیم و رسوایی اونجاست که در علومی که اساس زندگی ما را تشکیل میده گدای اونها باشیم. حالا اگه در صنعت، در تکنولوژی، در مسائل دیگری نیازهایی به اونها داشتیم که البته اونها میبایست رفع بشه، باز اونها قابل اغماز تر هست تا در مسائلی که مستقیما به خود ما مربوطه و خود ما میبایست تلاش بکنیم. و اگر این تنبلی ها ادامه پیدا بکنه عاقبت وخیمی خواهیم داشت. یادم اومد یک سخنی از مرحوم دکتر بهشتی رضوان الله علیه پیش از انقلاب می‌فرمود که اگر وضع ما به همین صورت ادامه پیدا بکنه، وضع طلبگی و درس خوندن رو می‌گفت، روزی خواهد اومد که ما برای فقه و اصولمون محتاج مستشرقین خارجی باشیم. و این گزاف نیست، اگر حساب کنیم خواهید دید که همینجور. شرم‌آور است که ملت مسلمانی که 14 قرن ازش میگذره و یک رکن از ارکان دین را اخلاق قرار میده، ما در زمینه مسائل اخلاقی احتیاج رو شوشیم به اروپایی ها. اگر فهرست همه کتاب های اخلاقی که از صدر اسلام تا حالا نوشتند علمای ما جمع کنیم، شاید به اندازه کتاب های اخلاقی که غربی ها در قرن اخیر نوشتند بیشتر نموشه. اونا در 1 قرن و ما در 14 قرن. اونم مردمی که ضد اخلاق هستن، مایی که طرفدار دینی هستیم که بو اصل و تمنون و کار من اخلاقه. چرا سب زمین های دیگه؟ اینا دردهاییست که ما باید دربارش بیندیشیم، احساس کنیم، خودمون رو تخلیل نکنیم، گول نزنیم. این نیازها رو جامعه ما داره و میبایست تأمین بشه. اگر اسلام میبایست در عالم حکم فرما بشه، این نیازها باید برطرف بشه. اگر العزت لله و لرسوله و للمؤمنین حق است، این گدایی و ذلتی که ما الان نسبت به غربیا در علوم داریم باید برطرف بشه. چشم بپوشیم بگیم نه آقا احتیاجی نداریم، شما برید تو همین دانشگاه های اسلامی، 8 سال از انقلاب گذشته، ببینید کدوم مطلبی هست که امروز در کدوم بخش از مسائل اجتماعی، روانشناسی، علوم انسانی هست که اینا بی‌نیاز باشن از غرب. بی‌نیاز باشن سهله. کجاست که یک مطلب منسجم دستبندی شده ای در مسائل اسلامی ارائه شده اصلا؟ همش هم اوناست. یکی دوتا یا چند تا کتابی به اسم روانشناسی اسلامی یا چیزهای شبیه به این نوشتن که اینا دل خوش کنه که برای اون نویسندهش و یک کسای دیگری ناآگاهی مثل خودش. کجای اینا این روانشناسی هست و کجاش اسلامی هست؟ یه چند تا روایت و آیه ایجی جمع کرده، این میشه علم اسلامی؟ به هر حال ما در همین بخشی که الان مربوط به بحثمون میشه 4 نوع تلاش میباید بکن تا بتونیم وظیفه خودمون نسبت به همین بخش خاص انجام داده باشیم. البته نیازها فراوان هست، کارهای مختلفی در سطوح مختلف نیاز انجام بگیره، اما ما در بخش علوم اسلامی کار میکنیم، در میان هزاران محصل و دانشجویی که در حوزه در فقه و اصول زحمت میکشند، شکر الله مسعیهم، ما هم وظیفه خودمون تشخیص دادیم که در کنار اون درس ها به یک قسمت های دیگه هم بپردازیم. و بالاخره حالا میخوایم ببینیم که در این قسمتی که مربوط به معرفت نفس هست به معنای عام کلمه چه نیازهایی هست و چه کارهایی میبایست کرد. قدم اول اینه که اقلا از میراث علمی خودمون آگاه بشیم. اول ببینیم دانشمندان خودمون، فلاسفه خودمون در این زمینه چی گفتن، اینا یاد بگیریم. ولی این هرگز کافی نخواهد بود. یک قدم اولیست که میبایست برد. دوم این که ببینیم دیگران در این زمینه ها چی دارن. این پنبه رو از گوشمون در بیاریم که آقا دیگران هیچی ندارن، به درد ما نمیخوره. اینجور نیست آقا. اونا انسانن، مغز داشتن، فکر داشتن، زحمت کشیدن، خدا هم زحمتشون از بین نمیبره. نتیجه زحمتشون در همین دنیا بهشون خواهد داد و داده، نتایجم ازش گرفتن. البته در اغلب مسیرها منحرف شدن، پرت افتادن، نتایج غلط گرفتن، ولی به هر حال نتایج مطلوبی هم لابلای اینها به دستشون آمده و قابل استفاده هم هست. ولی باز به این هم نمیشه اکتفا کرد. قدم سوم اینه که علاوه بر تطبیق این مباحث بر هم دیگه و تلاش برای نوآوری و ابتکار و تحقیق و تنقیح و نقد حرفایی که گفته شده، چه از گذشتگان خودمون و چه از دیگران، علاوه بر اینها میبایست تلاش بیشتری بکنیم تا از منابع اصیل وحی هم نتایج بهتری بگیریم. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که آقا پس خوبه اولا همین کارا بکنیم، اول بریم سراغ کتاب و سنت، چه کار داریم به این که فلاسفه چی گفتند یا روانشناسان خارجی چی گفتند. این سخنی ظاهرش فریبنده و جالب، اما این سخن حقی نیست. مسئله کتاب و سنت و منابع وحی در دست ما مثل منابع زیرزمینی است که خدا در اختیار ما قرار داد. معادن طلا، اورانیوم، نفت، چیزهای دیگه‌ای که الان داریم، صرف این که ما اینها را داریم، ما بی‌نیاز از دیگران نخواهیم شد. اگه تونستیم ما از اورانیوم خودمون استفاده کنیم، اون ما از دیگران بی‌نیاز. اگه تونستیم از معدن طلای خودمون استفاده کنیم، اون ما از طلای آفریقای جنوبی بی‌نیاز. یا از الماسش. صرف این که معدنش داریم، این هنری برای ما نیست. هنر ما این است که سعی کنیم از این معادن بتونیم استخراج کنیم. و وقتی میتونیم استخراج کنیم که ابزارش رو داشته باشیم. اونجا ابزار علمی و صنعتی میخواد، اینجا ابزار فکری میخواد، مفاهیم خاص میخواد. ما کتاب و سنت داریم، اما چرا یه نظام اقتصادی اسلام رو نتونستیم تا حالا تبیین کنیم درست؟ اصلا نمیدونیم توی اقتصاد چه مسائلی مطرح است. ما وقتی میتونیم از کتاب و سنتمون در اون چه مربوطه به این بعد از معرفت هست استفاده بکنیم که اقلا سؤال دقیقی برامون مطرح باشه، اصلا بدونیم در این زمینه چه مسائلی مطرحه. اون مردمی که چند قرن زحمت کشیدن، مسائل رو طرح کردن، بحث کردن، تحقیق کردن اطرافش، ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم حتی به عنوان اینکه چنین مسائلی هم هست نریم ببینیم چیا گفتن. حداقل چیزی که ما میتونیم استفاده بکنیم از حرفای اونها اینه که مسائل طرح شده رو بررسی کنیم، مثلا بدونیم چه مسائلی هست، چه تحقیقاتی انجام گرفته، چه کار میشه کرد. پیدا کردن سوال‌های دقیق و علمی خودش بخشی از کاره. حالا شما قرآن کریم رو بذارید جلویتون، میخواد ببینید درباره مسائل نفس و روانی چی فرموده. سوال تو ذهنتون نیست، نمیتونید جوابش از قرآن بگیرید. باید ببینید دنبال چی میگردید تا ببینید از کدوم آیه میشه چیزی استفاده کرد جوابش. به هر حال همونطور که در سایر علوم ما میبایست مسائل را از اهل اون علم بگیریم، حالا جوابش رو گیرم نپذیریم یا نپسندیم یا جوابش غلط باشه، اما شکل مسئله و طرح مسئله این که ضرری نداره از دیگران گرفتن، کار کاریست که اونا کردن، نعمتیست که خدا در اختیار ما قرار داده. این کفران نعمتی. همونطور که اگه ما آقا برق رو بذاریم کنار، بگیم ما از در مملکت ما از برق نمیخوام استفاده کنیم برای اینکه مال خارجی هست، این کفران نعمت خدا نیست؟ اگه برق از مملکت ما بردارن چه خواهد شد؟ ببینید چه مشکلاتی برای ما پیش میاریم. یه پیام امام اگه بخوان در بدون برق توی مملکت منتشر بشه چجوری میشه؟ خب این نعمتیست کفار درست کردن دادن دست ما، اما استفاده نکردن ازش کفران نعمت خداست. خدا اون را زده تو سرشون که برن زحمت رو بکشند و بالاخره ما ازش استفاده بکنیم. حالا که در این قسمت هم زحمت هایی کشیدن نتایجی به دست آوردن، ما اینا رو ندیده بگیریم هنر نیست. باید ببینیم چی گفتن، هرچیش حق بگیریم، هرچیش باطل بریزیم کنار، اما بدونیم چه نقطه های ضعفی داریم، بتونیم موضع صحیحی داشته باشیم. این حرف احمقانه است که هرچی غربی ها گفتن باطله، یا اینا چون دشمن اسلام هستن پس شرشون به درد نمیخوره. حالا یا غربی یا شرقی یا شمالی یا جنوبی چه میدونم، منظور اینه که دیگران هرچی گفته باشن این صحیح نیست که آدم بگه اینا پوچه، اصلا اینا به درد نمیخوره، نه فلسفه شون، نه روانشناسی شون، نه جامعه شناسی شون، نه هیچ. عملا ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم و اگر نکنیم کارامون در همین زمینه هم لنگ. معلمان و مربیان ما الان از همین روانشناسی دارن استفاده میکنن با همه نقصهایی که داریم. پس دو تا کار، یکی استفاده از میراث فرهنگی خودمون، دوم استفاده از معلومات دیگران، سوم استفاده از منابع وحی، و چهارم که از یک جهت از اینا مهمتر هست، مسئله سیر معنوی است. به خصوص در این قسمت، یعنی مربوط به معرفت نفس، اهمیت فوق‌العاده ای داره. هر قد انسان پاکتر و صفاتر باشه، توجهات درونیش قویتر باشه، برای درک شناخت نفس و مسائل مربوط به نفس آمادگی بیشتری خواهد داشت. توغل در مادیات و لذایز مادی و دلبستگی های به مادیات و امور حیوانی و غریزی انسان را از درک صحیح این مسائل محروم میکنه. این چهار چیز رو باید به هم زمینه کنیم. تا بتونیم در این راه یک قدم صحیح و استواری برداریم. البته همه‌شو یک جا نمیشه، در یک برنامه نمیشه گنجانی، اما باید اینا بدونیم که این چهار چیز برای ما در این کار ضرورت داره. اونی را که ما میخوایم حالا اینجا شروع بکنیم فقط هم قدم اولش. فعلا ببینیم فلاسفه خودمون در باب نفس چی گفتن، اما وقتی این کار منتج خواهد بود که اون سه چیز دیگه هم به زمینه بشه، و الا این چیزی نیست که بار ما را به منزل برسون، ولی به هر حال لابد من هم هست قدم اول. پس ما به این نیت این بحث را شروع میکنیم که انشاءالله خدای متعال لطف بفرمایه به برادران عزیز ما توفیق بده که در صدد باشند اون عوامل دیگه هم رو به زمینه کنن، تا اینکه به نتایج درخشانی انشاءالله برسیم. خدای متعال به برکت اولیای خودش، به برکت وجود مقدس ولی عصر، ما رو مشمول عنایات و دعاهای اون حضرت قرار بده، به ما توفیق بده که وظیفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم، و در این مسیر ما را از مددهای غیبی خودش محروم نفرماید. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.